22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب 9 آبان ماه 1390 برابر با 31 اکتبر 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 8 درجه و 10 درجه در تهران به طوری که گزارش شده. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، از مهمترین خبرهای روز آگاه می‌شویم با رضا جمالی. آقای جمالی.
ممنون آقای فاطمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. عضویت تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو پذیرفته شد. رای دهی به این درخواست ظهر روز دوشنبه در پاریس و در مقر یونسکو انجام شد. درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در این سازمان در راستای تلاش برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد انجام شده است. حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که سفیر و سرکنسول ایران در ریاض و جده پیگیر موضوع ویزای 150 زائر ایرانی در عربستان هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، این 150 زائر ایرانی توسط ماموران عربستان سعودی به دلیل داشتن ویزای جعلی در فرودگاه مدینه بازداشت شدند و احتمال دارد که از عربستان اخراج شوند. آقای قشقاوی در مورد صدور این ویزاها از سوی کنسولگری عربستان سعودی در مشهد گفت: چگونه ممکن است که این سرکنسولگری ویزای مخصوص صادر کند و شناسه ویزا را به عربستان منتقل نکند؟ این مقام وزارت خارجه گفت که به حل این مشکل خوشبین نیست. 180 نماینده پارلمان اروپا روز دوشنبه خواستار کمک بین‌المللی شدند تا از آنچه که احتمال کشتار مخالفان دولت ایران در عراق نامیدند جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که توسط این نمایندگان از احزاب سیاسی مختلف امضا شده، آمده است که جان 3400 نفر در اردوگاه اشرف در عراق در خطر است. این اردوگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در خود جای داده است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق که روابط نزدیکی با حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد، گفته است که اردوگاه اشرف باید تا پایان سال جاری میلادی بسته شود. بیش از 500 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه کارون روز دوشنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع و به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند. خبرگزاری فارس نوشت که این کارگران صبح روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما به دلیل بی‌توجهی نمایندگان مجلس به مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که طوفان شدید در شمال شرقی آمریکا قطع برق حدود 2,200,000 خانه و تعطیلی مدارس این منطقه را در پی داشته است. بر اساس این گزارش، 8 نفر نیز در پی این طوفان در ویرجینیای غربی، ماساچوست و مین کشته شدند. طوفان از شنبه شب در این منطقه شروع شد. در برخی از نواحی نیوجرسی آمریکا نیز حدود 50 سانتی متر برف باریده است. و خبر آخر این که پرویز شهبر، رئیس ستاد مهدی کروبی در استان خراسان رضوی، توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای فاطمی.
تشکر میکنم آقای جمالی. خبرها را شنیدیم، ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. دولت تهران از اتهامی که آمریکا به او وارد کرده مبنی بر اینکه قصد کشتن سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشته شکایت کرده و خواستار عذرخواهی آمریکا و دریافت غرامت شده است. گزارش می‌شنوید در این باره. چند شرکت بزرگ اروپایی سیستم‌های ردیابی تلفن‌های همراه به ایران فروختند. این نتیجه تحقیقات خبرنگاران خبرگزاری بلومبرگ است. یکی از این وسایل می‌تواند محل تلفن همراه را در هر 15 ثانیه یک بار ردیابی و ثبت کند. جزئیات بیشتر رو در همین مجله می‌شنوید. در حالی که افزایش صادرات غیر نفتی به گفته وزیر صنعت ایران مهمترین اولویت اقتصاد کشور، آیا بر اساس آمار گمرک ایران این هدف برآورده شده؟ پاسخ در این مجله. خبرهای زد و نقیض درباره بازجویی از علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی. علاءالدین بروجردی خود این خبرها را تکذیب کرده است. نگاهی به این مجموعه خبرها. امروز فلسطین به عضویت کامل یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی و هنری سازمان ملل متحد در اومد. این عضویت چه تبعاتی داره؟ گفتگوی میشنوید با یک تحلیلگر. شواهد و قرائن عصر جدید و خطرناکی از سلاح‌های هسته‌ای ترسیم می‌کنه. این خلاصه گزارش شورای اطلاعاتی امنیتی بریتانیای آمریکایی است. گزارشی درباره این گزارش. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. دولت جمهوری اسلامی ایران با فرستادن نامه رسمی به مقامات آمریکایی نسبت به اتهامی که در مورد دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده، شکایت کرده و همچنین خواستار عذرخواهی آمریکا و پرداخت غرامت از سوی واشنگتن شده است. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام آمریکایی روز یکشنبه خبر داد که ایالات متحده روز جمعه یادداشتی دیپلماتیک از ایران دریافت کرده که در آن از اتهاماتی که اوایل ماه جاری به دولت جمهوری اسلامی زده شده ابراز نارضایتی شده است. اتهامات اوایل ماه جاری مربوط به زمانی است که مقامات قضایی آمریکا منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی را همراه با غلام شکوری که گفته می شود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، متهم کردند که در صدد بودند از طریق پرداخت پول به قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک، عادل الجوبر، سفیر عربستان در آمریکا را ترور کنند. دولت ایران این اتهام‌ها را بی‌معنا نامیده و آنها را تکذیب کرده است. مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اعتراض رسمی ایران از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است به دست مقام‌های آمریکایی رسیده. به گزارش این خبرگزاری، یک منبع دیپلماتیک ایرانی نیست که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش فاش شود، گفته که ایران در این نامه تاکید کرده که اتهامات آمریکا به گفته او بر پایه دروغ است و او گفته که در این نامه تاکتیک‌های دیپلماتیک ایالات متحده نقض قوانین و مقررات بین‌المللی نامیده شده است. به گفته این منبع ایرانی، در این نامه آمده که ایالات متحده باید برای اتهام طرح ترور سفیر عربستان از ایران معذرت خواهی کند و به خاطر آسیب‌های مادی و اخلاقی که این اتهامات وارد آورده غرامت بپردازد. وی در مورد چگونگی و میزان این غرامت تقاضا شده توضیحی نداد. این منبع ایرانی افزود که در این یادداشت دیپلماتیک همچنین به هزاران نفری که از زمان حمله آمریکا و همپیمانانش به عراق در سال 2003 در کشور عراق کشته شدند اشاره شده و آمده است که برای این حمله میلیاردها دلار از جیب شهروندان آمریکایی پرداخت شده است. بیش از 30 سال است که ایران و آمریکا هیچ گونه رابطه دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند و در این مدت مناسبات این دو کشور بارها بر سر مسائل مختلفی همچون برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت امنیت منطقه خاورمیانه دچار تنش شده است. این تنش‌ها در هفته‌های اخیر به دنبال طرح اتهام آمریکا علیه ایران در خصوص توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن بار دیگر شدت یافته است.
درخواست ایران از آمریکا برای عذرخواهی گزارشی بود از هانا کاویانی. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که نتیجه تحقیقات دامنه‌دار خبرنگاران این خبرگزاری است، روابط چند شرکت بزرگ مخابراتی اروپا رو با جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده. در این گزارش تاکید شده که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به سیستم‌های رادیویی تلفن‌های همراه که برای شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن‌های همراه خریداری شده دسترسی دارند و شماری از بازداشت‌های دو سال اخیر با استفاده از این سیستم‌ها انجام شده. یکی از نرم افزارهایی که به ایران فروخته شده بر اساس این گزارش قادر هست محل تلفن همراه رو در هر 15 ثانیه یک بار ردیابی و ثبت کنه. بیشتر میشنویم از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شرکت سوئدی اریکسون، شرکت کریتیویتی سافتور در بریتانیا و کمپانی اداپتیو موبایل سکیوریتی که مرکزش در ایرلند است، در دو سال گذشته سیستم‌های نرم‌افزاری و دستگاه‌هایی به ایران فروختند که می‌تواند از طرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به بیش از 100 سند و در گفتگو با چندین متخصص و مدیران سابق این شرکت‌ها، در گزارش خود به چندین نمونه از دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و بازجویی‌هایی اشاره کرده که با استفاده از این سیستم‌ها امکان پذیر شده است. سعید پورهیدر یکی از این بازداشت شدگان است که چندین هفته در زندان اوین بود. او به خبرنگار بلومبرگ گفته است بازجوهایش متن مکالمات تلفن همراه او و پیامک‌ها و ایمیل‌های رد و بدل شده اش را در اختیار داشتند. در اوایل سال جاری میلادی شرکت کریتیویتی سافتور سیستمی به ایران فروخت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از آن می توانند محل تلفن‌های همراه را ردیابی کنند. این سیستم قادر است حرکت صاحبان تلفن همراه را در هر 15 ثانیه یک بار تعقیب کرده و محل دقیق آنها را بر روی نقشه نشان دهد. این شرکت تایید کرده که ایرانسل اپراتور دوم تلفن‌های همراه ایران یکی از مشتریان آن است، ولی حاضر نشده درباره فروش این سیستم ردیابی اطلاعاتی بدهد. شرکت اداپتیو موبایل سکیوریتی هم که مرکزش در ایرلند است، 3 سال پیش سیستم مشابهی را به ایرانسل فروخته و تاکنون به خدمات سرویس دهی خود ادامه می‌دهد. 2 نفر از مدیران سابق ایرانسل به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که نیروهای پلیس در ایران به این سیستم دسترسی دارند. اداپتیو موبایل گرچه می‌گوید تکنولوژی فروخته شده به ایران برای مقابله با ویروس‌های کامپیوتری و ایمیل‌های تبلیغاتی طراحی شده، ولی اعلام کرده که با توجه به شرایط سیاسی در ایران قصد دارد سال آینده همزمان با پایان قراردادش با ایرانسل به همکاری خود با این شرکت خاتمه دهد. به نوشته بلومبرگ، شرکت مخابرات تلفن همراه ایران که تحت کنترل دولت است، اوائل سال گذشته از شرکت‌هایی که می‌خواستند سیستم خدمات پیامک‌رسانی را به ایران بفروشند خواسته بود فناوری‌های مربوط به ذخیره‌سازی و طبقه‌بندی پیامک‌ها را هم در سیستم‌های خود بگنجانند. مدتی پیش شرکت نوکیا زیمنس که دستگاه‌ها و سیستم‌های ردیابی و شنود تلفن‌های همراه به ایران فروخته بود، تحت فشارهای بین‌المللی مجبور شد از بازار ایران خارج شود و گفته می‌شود یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین جایگزین آن شده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش بلومبرگ و گزارش‌های مشابه درباره ردیابی و شنود مکالمات تلفن‌های همراه و پیامک‌های رد و بدل شده نشان ندادند. در 2 سال اخیر، عده‌ای از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان مخالف حکومت با استفاده از این گونه سیستم‌ها بازداشت شدند.
چند شرکت بزرگ اروپایی سیستم‌های ردیابی تلفن‌های همراه به ایران فروختند، آنطور که نتیجه تحقیقات خبرنگاران خبرگزاری بلومبرگ نشان می‌دهد. گزارشی بود از جمشید زن. افزایش صادرات غیر نفتی به گفته مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مهمترین اولویت اقتصاد کشوری. اما بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی آیا این مهم به دست آمده؟ آرش حسنیا نگاهی داره به گزارش 7 ماهه گمرک جمهوری اسلامی ایران.
عنوانی که وبسایت دولت و دیگر رسانه‌های هوادار برای کارنامه تجارت خارجی ایران در 7 ماه نخست امسال انتخاب کرده‌اند، رکوردشکنی صادرات غیر نفتی است. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی در 7 ماه امسال به حدود 24 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با 7 ماه پارسال رشدی 35.5% را نشان می‌دهد. اما این یک روی سکه تجارت خارجی ایران است. محسن بهرامی ارزاقدس، رئیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد آمار گمرک از صادرات غیر نفتی را زیر سوال می‌برد و روی دیگر سکه را نشان می‌دهد. او می‌گوید تعریف گمرک از صادرات غیر نفتی تعریف درستی نیست. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، آمار صادرات غیر نفتی باید بدون احتساب انواع مشتقات نفت، اعم از محصولات گازی و پتروشیمی و میعانات گازی اعلام شود. به گفته محسن بهرامی ارزاقدس، اگر عدد و رقم مربوط به صادرات کالا و مواد پایه نفتی و گازی از کارنامه 7 ماهه تجارت خارجی ایران حذف شود، رقم صادرات غیر نفتی و غیر گازی 7 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش هم داشته است. او افزایش رقم صادرات غیر نفتی در گزارش گمرک را ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در جهان به دلیل گران شدن قیمت نفت توصیف می‌کند. بر اساس این تعریف محسن بهرامی، رئیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران، رقم صادرات غیر نفتی و غیر گازی ایران در 7 ماه نخست امسال به حدود 7 میلیارد یورو می رسد که در مقایسه با 7 ماه پارسال نشان از کاهش 10% صادرات غیر نفتی و غیر گازی دارد. به گفته محسن بهرامی، سال گذشته نسبت صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در مقابل صادرات سایر کالاها حدود 47% به 53% بوده است. حالان که در هفت ماه امسال حجم صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در مقابل حجم صادرات سایر کالاها افزایش یافته و 62% از کل صادرات غیر نفتی ایران را صادرات میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات پایه‌ای نفتی تشکیل می‌دهد. واردات کالا به ایران نیز در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 12% کاهش یافته و به 34 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گزارش گمرک ایران از کارنامه هفت ماهه تجارت خارجی، تراز تجارت غیر نفتی خارجی ایران همچنان کسری دارد و بیش از 10 میلیارد دلار به نفع واردات است. برخی کارشناسان کاهش حجم واردات و صادرات غیر نفتی و غیر گازی ایران را نشانه ای از رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران به شمار می آورند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:16 است وقت ایران، 19:46 به وقت مرکزی اروپا. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و همچنان در ایران میمانیم. در ایران طی روزهای گذشته خبرهای زد و نقیزی درباره بازجویی و بازداشت علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، منتشر شد. نام علاءالدین بروجردی بعد از انتشار شایعه ارتباط او با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بر سر زبان ها افتاد. مراد ویسی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
علاءالدین بروجردی با حضور در نشست جامعه اسلامی مهندسین اتهامات اخیر علیه خود مبنی بر دست داشتن در اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی را رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است من و فرزندانم هیچ نقشی در فساد مالی اخیر نداشته ایم. آقای بروجردی با تأکید بر اینکه مجلس باید از تمامی ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی مشابه استفاده کند، گفته است مقصر اصلی این حادثه را باید اعدام کرد. طی روزهای گذشته برخی سایت‌های خبری خبر از بازجویی و بازداشت علاءالدین بروجردی داده بودند. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در نمایشگاه مطبوعات و نشست جامعه اسلامی مهندسین این ادعا را رد کرده و گفته است خبر بازداشت وی دروغی بیش نبوده است. علاءالدین بروجردی همچنین بازداشت فرزندش را نیز رد کرده، اما در مورد اینکه آیا خود و فرزندانش احضار و بازجویی شدند یا نه سکوت کرده است. برخی منابع خبری و خبرنگاران پارلمانی روزنامه‌ها گفته بودند آقای بروجردی در روزهای گذشته 2 روز متوالی برای بازجویی به مراکز قضایی احضار شده است. علاءالدین بروجردی که در گذشته معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران بوده است، در مجالس 7 و 8 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده است. از سوی دیگر در حالی که قرار است روز سه‌شنبه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی در مجلس ایران استیضاح شود، آقای بروجردی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است با این استیضاح مخالف است و طرح استیضاح را امضا نکرده است.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان عزیز رادیو فردا میشنویم و به سراغ موضوع دیگر میرویم.
تابوده همین بوده، ما دولتمون به آمریکا میگه نه، اما بدبختی و خون خرابیش ملت میکشن. همه چیز باید به دوش ملت کشیده شه.
ما در قانون اساسی ما نوشتیم عقیده آزاد، برای ما نوشتن فریب ما دادن، عقیده آزاد بعد می نوشتن نیت آزاد، عقیده زمان آزادی که بشه بیانش کرد و در درون نیت کنیم که ما یه دوست نداریم.
آقای خامنه‌ای بهتر بود در رابطه با این انتخابات حرفش مزه میکرد، اون موقع تصمیم میگرفت که پارلمانیش کنه. پس این تو مردم نظر مردم چی میشه؟ حرف مردم برایشون بلک نیستن، فقط حرف خودشون میزنن.
در مورد انتخاب رئیس جمهور مقام رهبری بسیار فهمیده و زرنگ هستند. ایشون یک رئیس جمهور ضعیف این و تشریفاتی این هندوستان و یک نخست وزیرم از لای دست پای آقای جنتی میذارن رو دست خلق مسلمان. خیلی ممنون.
والا خیلی خوبه یه نفر برای 80 میلیون نفر تصمیم بگیره، خیلی عاقلانه است، دستش درد نکنه.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتن. و ما در ادامه مجله شبانگاهی با رأی مثبت 107 کشور فلسطین به عضویت کامل یونسکو نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در اومد. در جریان رأی گیری 14 کشور به این عضویت رأی مخالف دادند و 52 کشور هم رأی ممتنع. درباره این عضویت بابک غفوری آذر با علی گرانمایه استاد روابط بین الملل و دیپلمات پیشین گفتگو کرده و از او درباره اهمیت این موضوع پرسیده است. علی گرانمایه:
به طور اصولی مهم است برای اینکه یونسکو نهاد فرهنگی بین المللی است و عضویتش برای حکومت خودگردان فلسطین یا اونطوری که آقای محمود عباس تقاضا کرده است دولت فلسطین بسیار با اهمیت است. به امروز این رأی که داده از جهت دیگه هم با اهمیت است، برای اینکه در این اختلاف نظرهایی که در مسئله فلسطین وجود دارد تعداد آراء موافق بسیار بیشتر از آراء مخالف عضویت فلسطین بوده است در سازمان بین المللی یونسکو. و اهمیت دیگری هم که از نظر من دارد این است که میان کشورهای غربی، کشور فرانسه که کشور میزبان یونسکو هست، محل استقرار یونسکو هست، به این عضویت دولت فلسطین رأی مثبت داده است.
این رأی بالای عضویت کامل فلسطین در یونسکو آیا میتونه تأثیری در درخواست فلسطین برای عضویت کامل در مجمع عمومی سازمان ملل هم بذاره؟
بدون تردید در شرایطی که دولت اسرائیل و دولت‌هایی که محضور دارن در مقابل اسرائیل برای اینکه اسرائیل رو یک متحد قابل اعتماد خودشون میدونند و تردید دارن در قبول عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل متحد، بعقیده من در یک چنین جوی که نشون دادن 107 کشور در یونسکو به عضویت دولت فلسطین رأی موافق میدن، این در افکار عمومی جهان و در تصمیم گیری دولت هایی که در سازمان ملل حضور دارند قطعا تاثیرگذار خواهد بود و من فکر می کنم که برای آقای محمود عباس این رأی اهمیت بسیار زیادی دارد، مخصوصا در شرایطی که سله فلسطین الان عضویتش در شورای امنیت مطرح می شود و اونجا هم کشوری که می خواد رأی مخالف بدهد اگر از 5 کشور دائمی اعضای دائمی شورای امنیت باشد باید توجه داشته باشد که در واقع رو در روی کشورهای عربی، کشورهای آسیایی و آفریقایی و تعداد زیادی از کشورهای دیگه که با عضویت فلسطین موافق هستند در سازمان ملل با یک چنین مشکلی روبرو است. بعقیده من حتی دست دولت‌هایی رو که محضور دارند مقدار زیادی این رأی و این توجه افکار عمومی جهان و نظر مثبت دولت‌های جهان دست اونها را مقدار زیادی باز می‌ذاره.
آمریکا پیش از این گفته بود که در صورت رأی مثبت در یونسکو کمک‌های مالیشو به این نهاد قطع می‌کنه. فکر می‌کنید با این رأی بالا آمریکا این تهدید خودش رو عملی می‌کنه؟
دولت آمریکا بدون تردید باید یه نظر اسرائیل حساب بکند، برای اینکه اسرائیل در واقع تنها متحد واقعی و قوی آمریکا در منطقه خاورمیانه است و به طور سنتی هم آمریکا از زمان استقلال اسرائیل تا امروز سعی کرده است که نظر اسرائیل رو رعایت بکند. ولی دولت آمریکا در این حال الان مواجه با این مسئله است که برای حل مشکلات بین المللی، مخصوصا مشکلات خاورمیانه، به متحدین خودش در میان کشورهای عربی هم احتیاج دارد و کشورهای عرب در یک صف واحد دنبال عضویت فلسطین در سازمان ملل استادن. بنابراین من فکر میکنم دولت آقای اوباما که در مورد اسرائیل تحت فشار کنگره آمریکا هم هست و نباید فراموش کرد که آقای نتانیاهو در ماهای اخیر موقع سخنرانی در کنگره با چه تأییدی روبرو شد، الان دست دولت آقای اوباما مقدار زیادی بازتر می شود برای اینکه در سختگیری نسبت به مسئله فلسطین تجدید نظر بکند. به همین دلیل در جواب سوال شما باید عرض بکنم که من فکر نمی کنم این تهدید یعنی قطع کمک های آمریکا یا قطع سهمیه آمریکا در مورد یونسکو عملی بشود.
در اهمیت پذیرش فلسطین به عضویت کامل یونسکو توضیحات علی گرانمایه استاد دانشگاه در بریتانیا را شنیدید. و آخرین گزارش مجله شبانگاهی، شورای اطلاعات امنیتی بریتانیایی آمریکایی در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد هشدار داده است که شواهد و قرائن حاکی است که عصر جدید و خطرناکی از سلاح‌های هسته‌ای پیش روست. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این باره.
این اولین گزارش یک رشته بررسی هایی است که برای یک هیئت مستقل بین الحزبی بریتانیا تهیه شده است. هیئتی که شورای اطلاعات امنیتی بریتانیایی آمریکایی به نام کمیته ترایدنت تشکیل داده است. ترایدنت نام موشکی قاره پیما و چند کلاهکی است که شماری از زیردریایی های هسته‌ای بریتانیا و ایالات متحده به آن مجهزند. گزارش شورای اطلاعات امنیتی بریتانیایی آمریکایی حاکی است ایالات متحده در نظر دارد ظرف یک دهه آینده 700 میلیارد دلار در زمینه سلاح‌های هسته‌ای هزینه کند. ایالات متحده 92 میلیارد دلار در زمینه کلاهک‌های جدید هسته‌ای صرف خواهد کرد و در نظر دارد 12 زیردریایی هسته‌ای مجهز به موشک بالیستیک و نیز بمب‌ها و موشک‌های کروز هسته‌ای هواپرتاب تولید کند. از سوی روسیه در نظر دارد تا سال 2020 میلادی 70 میلیارد دلار در زمینه بهبود بخشیدن به سیستم‌های نظامی هسته‌ای استراتژیک خود هزینه کند. روسیه در پی تولید موشک‌های سیار چند کلاهکی بالستیک قاره پیما و نسل جدیدی از زیردریایی‌های هسته‌ای مجهز به موشک‌های کروز و نیز بالستیک است. گزارش‌هایی در دست است که روسیه همچنین در نظر دارد ظرف دهه آینده موشک‌های کوتاه برد با توان حمل کلاهک هسته‌ای برای 10 تیپ ارتش خود تولید کند. از سوی دیگر چین به سرعت موشک‌های چند کلاهکی دوربرد و میانبرد سیار زمینی در زرادخانه‌اش را افزایش می‌دهد. چین همچنین 5 زیردریایی را در دست ساخت دارد که قادرند 36 تا 60 موشک بالستیک از دریا پرتاب کنند. در همین حال فرانسه به تازگی استقرار 4 زیردریایی مجهز به موشک‌های دوربرد با کلاهک‌های تنومندتر را تکمیل کرده است. فرانسه همچنین ناوگان بمب‌افکن‌های هسته‌ای خود را نوسازی می‌کند. از طرفی پاکستان دارد برد موشک‌های شاهین 2 خود را افزایش می‌دهد. موشک‌های کروز هسته‌ای تولید می‌کند، طراحی سلاح‌های هسته‌ای‌اش را بهبود می‌بخشد و نیز کلاهک‌هایش را کوچکتر و سبک‌تر می‌سازد. پاکستان همچنین در حال احداث راکتورهای جدید تولید پلوتونیوم است. در آن سو هند سرگرم ساختن گونه‌های نوینی از موشک‌های زمین پایه اگنی است که می‌توانند سرتاسر پاکستان و بخش‌های گسترده‌ای از چین افزون بر پکن را نشانه گیرند. هند همچنین یک موشک کروز هسته‌ای را که از کشتی پرتاب می‌شود ساخته است و در پی ساخت 5 زیردریایی برخوردار از موشک‌های هسته‌ای بالستیک است. در این بین اسرائیل در حال ارتقاء برد موشک جریکو 3 خود است و کسب قابلیت تولید موشک‌های بالستیک قاره پیما. اسرائیل همزمان ناوگان زیردریایی‌های خود با قابلیت شلیک موشک‌های کروز هسته‌ای را گسترش می‌دهد. و اما کره شمالی در سال 2010 میلادی یک موشک تازه موسوندان با برد 4000 کیلومتر و قابلیت رسیدن به نقاطی در ژاپن را رونمایی کرد. کره شمالی همچنین موشک تابودونگ 2 با برد احتمالی بیش از 9600 کیلومتر که میتواند نیمی از خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد به طور موفقیت آمیزی آزمایش کرد. گرچه این گزارش افزوده است، روشن نیست آیا کره شمالی هنوز قابلیت تولید کلاهک‌های هسته‌ای به اندازه کافی کوچک را برای نصب بر این موشک‌ها ایجاد کرده باشد. گزارش شورای اطلاعات امنیتی بریتانیایی آمریکایی برنامه‌های هسته‌ای ایران را پوشش نداده است.
و گزارشی که شنیدید به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. اکنون نیم ساعت موسیقی میشنوید و سپس بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. شب خوبی برایتان آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.